بخش 21.
با پشت سر گذاشتن کلاس نهم در 16 سالگی یک شورش درونی به سراغم آمد. فضا برایم کوچک بود. نمیخواستم در آن محیط باشم. تصمیم گرفتم دنبال زندگی جدید بروم و سرنوشت خوبی برای خودم رقم بزنم. میگفتم سرنوشت خود را خود انسان باید بسازد. با خودم فکر میکردم میروم با ماشین BMW، کت و شلوار شیک، سیگار کنت برمیگردم و زندگی خوبی برای پدر و مادرم درست میکنم. رویاهایی از این قبیل. این تصمیم را با کسی مطرح نکردم. تنها عزیز را در جریان قرار دادم. پول چندانی نداشتم. ریسک بالایی بود. ساعت 4 بعد از ظهر فصل تابستان که مردم در هوای گرم خرمشهر خوابند بلند شدم. بی سر و صدا ساک کوچکی برداشتم، چند تکه لباس و چند کتاب توی آن گذاشتم و از خانه بیرون زدم. پیش از حرکت اتوبوس عزیز رسید. پاکت آجیل توی دستش بود. در حالی که بغض در گلو داشت گفت:
نرو، کار درستی نیست، اشتباه میکنی.
تا آخرین لحظه سعی کرد مرا پشیمان کند. تصمیمم را گرفته بودم. میدانست در تصمیم ها لجوج هستم. در آورد 25 تومان کف دستم گذاشت. این پول مزد یکی دو ماه کار در مغازه پدرش بود. حدود 20 تومان هم خودم داشتم. اتوبوس به طرف تهران حرکت کرد. چند روز پیش از رفتن به تهران اتفاقی یکی از همکلاسی هایم را دیدم. اسمش بهروز بود. به او گفتم میخواهم به تهران بروم. او قوم و خویشی در تهران داشت. گفتم قوم و خویشت نمیتونن یه کاری برای من پیدا بکنن؟
زنگ میزنم میگم.
زنگ زده بود. او هم گفته بود اگر آمد تهران سری به ما بزند. در خیابان پهلوی تهران ولیعصر کنونی پیاده شدم. این خیابان در ذهنم بود. شنیده بودم بزرگترین خیابان تهران است. ساکی روی دوشم بود. از اول خیابان ولیعصر بالاتر از راه آهن داخل مغازهایی که می دیدم خلوت است می رفتم و می پرسیدم شاگرد نمی خواهید؟ همه جواب سربالا دادند. غروب شد. گفتم خدایا کجا بروم؟ چیکار کنم؟ می خواستم بروم مسافرخانه. می ترسیدم در آنجا پولم را بزنند. هوا که تاریک شد رفتم توی یک کیوسک تلفن نشستم و تا صبح چرت زدم و خوابیدم. صبح احساس بدی داشتم. پیش خود گفتم خودت خونه و زندگی داری، اینجا چی کار میکنی؟ برای چی اومدی اینجا؟ به بهروز زنگ زدم. سراغ آشنایش را گرفتم. آدرس داد. پسری که مرا به او معرفی کرده بود پدرش در خیابان نواب نمایشگاه اتومبیل داشت. خودم را به آنجا رساندم. صاحب مغازه مردی بود حدود 60 ساله. گفتم اومدم کار کنم. گفت
اینجا مواظب مغازه باش، من خیلی وقتا نیستم، اگه مشتری اومد زنگ بزن خونه خبر بده.
کارش خرید و فروش ماشین بود. کنارش یک گاراژ تعمیر ماشین داشت. ماشین می‌خرید، دستی به سر رویش می‌کشید و برای فروش توی مغازه می‌گذاشت. خودش بنز مشکی شیکی داشت. کت و شلوار مشکی می‌پوشید و کلاه شاپوی قدیمی سرش می‌گذاشت. از داشمشتی ها بود که می گفتند جوانیش به زن بهادر آن منطقه بوده. خانمش توی محله چادری بود، ولی وقتی می خواست جایی برود پالتو پوست می پوشید. دانست جایی ندارم. گفت
اگه جا نداری شبا می تونی همینجا خوابی.
شب اول نه پتویی داشتم نه بالشی. همانطور روی مبل دراز کشیدم. پشت در را قفل کرده بودم. دختر صاحب مغازه پتو و بالش آورد. گرفتم و تشکر کردم. خانواده مردمداری بودند. با صاحب مغازه رفیق شدم. برای شعر می‌خواندم. جوانی چون کبوتر بود و من بودم یکی طفل کبوتر باز. خوشش آمد. خانم صاحب مغازه یک شب در میان یک ظرف غذا می‌داد، دخترش برایم می‌آورد. تشکر می‌کردم. دختر از من خوشش آمده بود. می‌ایستاد، لبخندی می‌زد و صحبت می‌کرد. یک شب ایستاد به صحبت کردن. گفت
ما خیلی دوست داریم بریم خرمشهر. خالم اونجاست. بابام هر عید میگه میبرمتون خرمشهر، ولی نمیبره.
هر وقت خواستید بیایید. آدرس میدم، بیایید منزل ما.
خرمشهر دوست دخترم داشتی؟
گفتم نه.
ای ناقلا، ای کلک.
خندید و رفت. دلم میخواست عاشقی را تجربه کنم، ولی از نظر اخلاقی حتی فکرش را نامردی میدیدم. مدتی گذشت. صاحب مغازه گفت
تو جوان خوبی هستی، به تو اعتماد دارم. اگه به من خیانت نکنی خوب پول در میاری. امشب نخواب، با هم میخوایم یه جایی بریم.
باشه، در خدمتم. آخر شب کرکره را کشیدم پایین، آمد دنبالم، سوار ماشینش شدم و روانه کوچه پس کوچه های خیابان نواب آن موقع شدیم. به کوچه باریکی رسیدیم که ماشین رو نبود. ماشین را پارک کرد و پیاده رفتیم. در خانه ای را زد، رفتیم داخل. دیدم چه اوضاعی است. گروهی دارند قماربازی می کنند. ما تو مبهوت این صحنه بودم که یکی را صدا زد و گفت
یه شامی به این بده.
رفت نان و پنیر و انگور گذاشت توی آشپزخانه. آنجا قمارخانه بود. گفت
اسم این کماله. شبا میای اینجا، سهم من از کمال میگیری میبری بونگا. صبح میام میگیرم.
قمارخانه مال خودش بود و سهمی بابت این خانه و قمارخانه و گردن کلوفتیش میگرفت. کمال در حالی که چوبی دستش بود، بالای بساط قمار مینشست، هر کس میبرد سهمی بر میداشت. کسی هم که میباخت اگر دوباره میبرد باز از او هم سهم میگرفت. نزدیک سحر که میشد یک پاکت کاغذی پر از اسکناس به من میداد که این هم سهم فلانی. از آنجا تا مغازه 20 دقیقه راه بود. بین راه گاه افراد مست را میدیدم که تکی یا چند نفری تلو تلو خوران میرفتند. راهم را کج میکردم به آنها بر نخورم. تک و تنها توی شهر غریب با یک پاکت پول خطرناک بود. حدود 15 شب کارم همین بود. یک شب بارانی که از آنجا برمیگشتم به خودم گفتم محمد، اومدی اینطوری زندگی کنی؟ به ترانه‌های فرهاد مهراد علاقه داشتم. بی اختیار این ترانه به یادم آمد که جغد بارون خورده‌ای تو کوچه فریاد میزنه، زیر دیوار بلند یه نفر جون میکنه، دلم از تاریکی ها خسته شده، تمام درها برون بسته شده. متأثر شدم، گفتم خدایا من کجا، اینجا کجا. اون شب حسابی به هم ریختم. تصمیم گرفتم بهانه‌ای پیدا کنم و از آنجا بروم. فردا صبحش با ناراحتی روی مبل به حالت لم نشسته بودم که یک باره از در وارد شد. گفت
سلام علیک.
همیشه بلند می شدم و احترام می کردم. همونطور که نشسته بودم گفتم علیکم السلام.
تو بابات هم وارد میشه اینجوری جواب سلامش میدی؟
تو چه کار به بابام داری؟ چرا اسم بابامو میاری؟
پدر سوخته بابات کی هست؟
پدر سوخته خودتی. سگ بابام به تو میارزه قمار باز. حمله کرد مرا بزند که از در بیرون رفتم. دو سه نفر از لات و لوت های دوربرش او را گرفتن.
بگیرمت پدرت در میارم.
هیچ غلطی نمیتونی بکنی. توی خیابان منتظر پسرش ماندم که بیاید پولم را بگیرم. پسر آمد پرسید
چی شده؟
با بابات حرفم شده.
یا دیوونه ای یا خسته شدی میخوای بری؟ گندلات های اینجا جرأت نمیکنن با این درگیرشن. چی کار کردی تو؟
دیگه میخوام برم. رفت پولم را گرفت و داد. به این نتیجه رسیدم که از این راه به جایی نمیرسم. به خرمشهر برگشتم. مادرم تا مرا دید توی راه رو غش کرد. بابا حاجی گفت محمد آمدی؟ خدا کند سر عقل آمده باشی. پدرم آدم توداری بود. ناراحتیش را بروز نمیداد. همه تحویل گرفتند و استقبال کردند. دیگر خیال رفتن به تهران را برای همیشه از ذهنم دور کردم. اما روزگار دوباره مرا به این شهر کشانده بود. یک بار با تن مجروح و این بار برای سرکشی به جنگ زده ها. آنها در چند نقطه تهران نظیر هتل پارک، زیر پل سید خندان، خوابگاه های دانشجویی زیر پل حافظ و روبروی پارک لاله، هتل المپیک و جاهای دیگر مستقر بودند. سراغ تک تک آنها رفتم. از نزدیک مشکلاتشان را می شنیدم ولی کار زیادی از من بر نمی آمد. بعضی از مردم در حساب بانکیشان پول داشتند، اما چون دفترچه حساب یا شناسنامه نداشتند نمی توانستند پولشان را از بانک بردارند. می گفت آقا در بانک ملی، در بانک صادرات پول دارم، دفترچه ندارم، کمک کن پولم را بگیرم. آن موقع کامپیوتری وجود نداشت و اطلاعات افراد در بانک خودش بود. کسی برایم تعریف کرد یکی از کارکنان اداره بندر خرمشهر موقعی که می‌خواسته از شهر بیرون برود پولهایش را در باغچه خانه دفن می‌کند. پس از پایان جنگ کیسه اسکناس را از باغچه بیرون می‌آورد. اسکناس‌ها همه 5 تومانی، 10 تومانی و 20 تومانی بوده و اعتباری نداشته است. خوزستانی‌ها می‌گفتند ما جنگ زده نیستیم، گنج زده هستیم. وضعمان خوب بوده اما گنجمان را زده اند. هر کسی نیازی به کمک داشت یا نامه‌ای می‌خواست یادداشت می‌کردم و با حاج اسماعیل زمانی در میان می‌گذاشتم. بعضی‌ها نیاز به درمان داشتند، بعضی‌ها وام می‌خواستند. برخی دنبال شغل بودند و به بعضی‌ها هم کمک مالی می‌کردم. به بیمارستان‌ها رفتم و به مجروحین خرمشهری سر زدم. از جمله محمد رضا عباسی که یک پایش در مقاومت خرمشهر قطع شده بود. ایشان بعدها فرماندار خرمشهر بود و روز 18 مرداد 1391 با 70% جانبازی به شهدا پیوست. ایشان و چند نفر دیگر از مجروحین یک گروه غیر رسمی درست کردند و پیگیر درمان جنگ زده ها بودند. افرادی که در اقامتگاه ها به امور جنگ زده ها می پرداختند از اسماعیل زمانی گله می کردند. یک بار به اسماعیل گفتم که این بچه‌ها گله‌مند هستند، میگویند از نظر دارو و اقلام دیگر در مضیقند. اسماعیل گفت:
بابا جان، منم اینجا مشکلات خودمو دارم. باید برم سراغ این وزیر، اون وزیر، برم وزارت کشور، به خدا باید برم التماس کنم که بتونم چند تا کامیون جنس تهیه کنم و برای این بچه‌های جبهه، این جنگ‌زده‌های داخل استانا بفرستم.
یکی از این روزها آقای قرضی را داخل آسانسور نخست وزیری دیدم. گفتم: سلام آقای قرضی، منو میشناسی؟ نگاهی کرد و گفت:
نه، به جا نمیارم.
همون که با دو نفر از بچهای خرمشهر به ملاقات شما تو استان داری اومدیم.
آهان، حالا شناختم. از رفقات چه خبر؟ کجان؟
رضا دشتی شهید شد، همون که به شوخی و جدی زدی تو گوشش.
شهید شد؟
آره، ولی آقای قرضی شما باید جوابشو بدی.
آقا من جواب میدم.
دستم را گرفت، از آسانسور کشید بیرون و اصرار کرد که به اتاقش بروم. نرفتم.
هنوز دلخوری؟
آره دلخورم، نمیبخشمت.
حالا کجایی؟ چه کار میکنی؟
دنبال خونواده شهدا و رزمندگانم.
بیا منم کمکت میکنم.
اصرار کرد. گفتم: آقای قرضی، دیدار به قیامت، دیگه شما رو نمیبینم، میرم شهید بشم. متأثر شد. البته الان از ایشان دلخور نیستم. یک بار هم با آقای احمد فروزنده به خانشان رفتیم. از تهران به گرگان رفتم. وضعیت مهاجرین جنگی در آنجا هم نابسامان بود. آنها را در ساختمان جا داده بودند. در شرایط سختی زندگی می کردند. کسی آنجا بود که با دیدنش قلبم آتش گرفت. آقایی در خرمشهر بود به نام عزیز شهیدی. خانواده محترمی که پدرش صاحب بیمارستان خصوصی شهیدی بود و خودش سوپرمارکت بزرگی در حد یک هایپرمارکت و یک کارواش داشت. آدمی با آن ثروت به چنان فلاکتی افتاده بود که با گاری دستی سر خیابان میوه میفروخت. متأثر شدم، به او گفتم: چرا مغازه نمیگیری؟ گفت:
میخواستم مغازه اجاره کنم. 5000 تومان برای رهن نیاز بود و نداشتم.
همونجا 5000 تومان به او دادم. بعدها که در عملیات بستان مجروح شدم، ایشان با خانمش از گرگان برای عیادتم به بیمارستان آمدند. از اوضاع زندگیش پرسیدم. گفت: همون پولی که به من دادی و مغازه گرفتم، با همون مغازه 3 مغازه دیگر راه انداختم و الحمدلله زندگیم خوب شده. از گرگان به تهران برگشتم و از آنجا شهر به شهر به بوشهر رفتم. پسرخاله‌ام با خانواده‌اش در آن شهر زندگی می‌کردند. او در خرمشهر مینی‌بوس داشت و وضعش خوب بود. شب به خانه اش رفتم. چیزی نداشت. 2 کنسرو ماهی با چند نان تهیه کرد. خودش و خانومش شرمنده شدند. از دیدن وضع آنها تأسف خوردم. پسرخاله‌ام بعدها در شیراز در بنگاه اتومبیل خرید و فروش میکرد و وضع مالیش خیلی خوب شد. او از همسرش صاحب 19 فرزند شده است. عده‌ای از جنگ زده ها در ساختمان نیمه کاری انرژی اتمی بوشهر زندگی میکردند. گروهی هم در بخش‌های بوشهر اقامت داشتند. در بوشهر سراغ خانواده شهید نعمت الله مکه رفتم. از رزمنده‌های خرمشهر بود. پدر شهید مکه از کارمندان ارشد بانک ملی مرکزی خرمشهر بود. وضع مالی خوبی در خرمشهر داشتند. حالا زیر پایشان چند پتو بود. پنجره‌هایشان را با مقوا بسته بودند و به جای در ملحفه آویزان شده بود. پدر شهید مکه گفت:
از نعمت بگو، مرد بود که خوب بجنگه.
برایشان تعریف کردم که چطور شجاعانه جنگید. مادر و خواهرانش گریه می کردند. پدرش زد زیر دشتستانی خواندن و همه را منقلب کرد. اصلیت خانواده مکه بوشهری بود. اکثریت مردم آبادان و خرمشهر مهاجر بودند. جنگ که شد هر کسی به عقبه خودش رفت. کسی که اصلیت اصفهانی داشت به همان شهر رفت. همینطور شیراز، رشت، خرم‌آباد و غیره. موقع خداحافظی به آقای مکه گفتم چیزی لازم دارید؟
نه، فقط سلام منو به بچه های رزمنده برسون. بگو انتقام بچه منو بگیرن. منتظر روزی هم که خرمشهر رو پس بگیرین و دوباره برگردیم خونمون. همین.
پس از حدود 2 ماه برگشتم. دیده ها و ماجراهای اتفاق افتاده در این مدت را برای محمد تعریف کردم. محمد گفت
یه گزارش تنظیم کن بده به آقای فروزنده.
به استانداری رفتم. دفترچه‌ای داشتم. به هر کس پول میدادم امضا میگرفتم. این دفترچه را به همراه یک گزارش کامل از وضعیت و مشکلات جنگ زده های خوزستانی به آقای فروزنده دادم. تشکر کرد و گفت
همینجا بمون، برات کار دارم.
گفتم آقای فروزنده، میخوام کنار بچه ها باشم.
خدمت تو اینجا کمتر از جبهه ها نیست. به هر حال استانداری هم زیر توپ و خونبار است.
راست میگفت. عراق استانداری خوزستان را با توپخانه و هواپیما میزد.
برو مهمون سرا تا ظهر بمون، کارامو که انجام دادم میام با هم نهار بخوریم.
یک ساعتی ماندم. دیدم اگر بمانم محمد میخواهد مرا قانع کند در استانداری مشغول شوم. ممکن است در رودربایستی قرار بگیرم و قانع شوم. سوار ماشین شدم و بدون خداحافظی به سمت مقر سپاه حرکت کردم. روزها به عنوان معاون پرسنلی به مقرهای مختلف کوتشک می رفتم و سرکشی می کردم. با وجود همه سختی ها و فاصله کمی که با عراقی ها داشتیم، شور و نشاطی بین بچه ها بود. شور و نشاط دوران جوانی، دوران رفاقت ها. حال و صفایی داشتند. در میان آنها بچه های کوی طالقانی، بچه های بازار صفا، مثل برادران کازرونی، ارجعی و محسن رنگرز، بچه های مسجد اصفهانی ها، بهروز مرادی، حمود ربیعی، شمشیری، بهزاد مرادی، مهدی افزون و بچه های کوت شیخ صاحب عبودزاده که در مقاومت خرمشهر خیلی زحمت کشید و الان جانباز 70% است. همچنین مصطفی اسکندری، کریم ملا علیزاده، کریم نصاری، حسن سواریان و غیره عده دیگری بودند که نامشان خاطرم نیست. من، عبدالله، محمود و رسول 4 برادر در یک اتاق بودیم. خواهرم یک دختر کوچولو به دنیا آورده بود به اسم آزاده که الان بزرگ شده و خودش بچه دارد. عکس آزاده را داخل اتاقمان گذاشته بودیم. شبها با سید علی امجدی مسئول محور کوت شیخ توی سنگر زیر نور فانوس می نشستیم، مولوی و حافظ می خواندیم. امجدی آدم عارف مسلکی بود. با هم مشاعره می کردیم. این شعرخوانی‌ها همراه با صدا و لرزش انفجار خمپاره و توپ بود. از شرکت نفت مصالح می گرفتیم و داخل خانه های کوت شیخ سنگرهای بتونی می ساختیم. حدود 3 کیلومتر خط پدافندی که شامل تونل های اصلی و فرعی می شد از تقاطع کارون به اروند، از آنجا تا زیر پل به سپاه، حفاظت از پل به ژاندارمری و از آنجا به بعد هم باز به سپاه محول شده بود. همه روزه در این خط تیراندازی و تبادل آتش در جریان بود.